سرخوش و زرانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و بهترین ها برای همه تون در این روز زیبای پاییزی رخ بده. 8:30 چهارشنبه هفتم آبان ماه 1404 شمسی برابر با هفتم جمادالاولای 1447 هجری قمری و ما افتخار داریم که از پخش شبکه رادیوی معارف خدمتگزار همه شما بزرگواران معارف جو باشیم. دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید. موضوع برنامه دفترخونه که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون میشه، رابطه آمریکا و اسرائیل در اسناد لانه جاسوسیه. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 30 دقیقه بشنوید.
با نام و یاد خدا، از اینکه با ما همسفرید خوشحالی. ایستگاه اول، 15 خرداد.
حافظ میگه به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنیم که مرده این به داغ بلند بالای. یعنی عشق توی دلم اونقدر ارزشمنده که حتی چوب تابوت منم باید از درخت آزاد و سرافرازی مثل سرو باشه.
ایستگاه بعد، انقلاب اسلامی.
از یا زرنگم خودشون سرمایه‌ای ندارن ولی فهم دارن، با کسایی هم نشین و هم کلام میشن که بتونه رشدشون بده.
ایستگاه بعد، انقلاب دوم.
ولی بعضیا هم خودشون بوی از فضیلت و دانایی نبردن، هم دومشون رو به کسایی گره میزنن که توی دریای حوادث معلوم میشه طبل تو خالی بود.
ایستگاه بعد،
بسم الله الرحمن الرحیم. از همین آن که لحظه آغاز مدد میگیریم از نام مبارک بزرگ پروردگاری که مهربونه بی اندازه و در خونش همیشه به روی خلق بازه. سلام به تکان تکان شما شد. نخن
آخه تکان تکان یه کجی آوردی؟
گفتم یه چیز جدید بگم.
آخه بچه جو یه ذره فکر کن، حال یکی گفت یکان یکان تو باید بگی تکان تکان.
خیلی خوب، بس دیگه. حالا
مثلا الان خیلی فکر کردی.
بس استاد، بس، میرم خودم از پنجره پرت میکنم بیرون.
نه
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا
شورش پاره میشه مگس میاد تو.
خیلی خوب، نذاشتی سلام علیکم تموم بشه.
حرف میزنی، خب راحت بگو سلام.
یعنی مثلا بگم شنونده ها سلام. کی بود اینجا که کسی نیست استاد؟
خیلی با خودت درگیری امرو حسن، حرفتو بزن کار داری.
بله، برنامه دفترخونه شروع شد. تا کتاب اسناد لانه جاسوسی رو باز کنیم و چند تا سند ازش بخونیم. توی این برنامه سندهایی رو میخونیم که رابطه آمریکا و اسرائیل رو نشون میده، به خصوص رابطه شون توی ایران و در مورد ایران.
آمریکا و اسرائیل تو ایران یعنی که چی؟
مثلا این کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد 7 صفحه 25، خیلی محرمانه، 4 ژانویه 1979، 14 دی ماه 1357، سفارت آمریکا توی تل‌آویو به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته.
تل‌آویو همون پایتخت بچه‌کشا.
بله بله، خود خودشه. این سند برای 10-12 روز قبل از فرار شاهه. اولش نوشته اسرائیلی‌ها بهت زده نشستن به قول خودشون فرو ریختن ایران رو تماشا میکنن. حالا ببین چه توقعی از آمریکا داشتن. نوشته باور عمومی اسرائیلی ها این است که ایالات متحده می توانست با شدت و انرژی بیشتری و به طریق مؤثرتر در حمایت از شاه وارد عمل شود. برخی نیز ایران را مثالی می دانند که در تحلیل نهایی و با این وصف اسرائیل نمی تواند متکی به واشنگتن باشد.
یعنی ما انقلاب کردیم، اسرائیلی ها به خودشون خیسیدن.
دقیقا فهمیدن با آمریکا نمیشه تکیه کرد، ولی خدا رو شکر یادشون رفت.
خیلی خب، ببینم امرو آدم حسابیم تو دفترخونه داریم؟
منظورت کارشناس دیگه. بله داریم. آقای دکتر حسن محمدی، پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی، دکترای مدرسی انقلاب اسلامی.
الان بهتری دیگه، تکان تکان نمیخوری؟
حالا یه چیزی پیدا کردی ها.
آخی تکان تکان.
رابطه سفارت آمریکا توی ایران و سفارت اسرائیل توی ایران چطور بود؟ تو چه سطحی بود؟ چه همکاری با هم داشتن؟ اصلا پروژه مشترکی تعریف کرده بودن؟ اهداف همدیگر رو تکمیل میکردن یا نه هر کدوم دنبال منافع خودشون بودن؟
بله ببینید، مسئله اصلی آمریکا حقیقتاً حفظ امنیت اسرائیل بوده. آمریکا هم ناچار بود که ایران رو به اسرائیل نزدیک کنه برای حفظ امنیت متقابل. یعنی هم ایران در صورت حمله دیگران و هم اسرائیل در صورت حمله دیگران به داد همدیگه برسن و با همدیگه کار کنن، همدیگر تقویت کنن در حوزه‌های مختلف. لذا آمریکا روی این مسئله خیلی حساس بود که این دوتا کشور رو، که حالا اسرائیل که جعلی هست به قول خودشون، دوتا کشور رو به همدیگه یه وابستگی متقابل قوی ایجاد کنه.
یعنی آمریکا سعی می‌کرد ایران و اسرائیل نزدیک هم بمونن.
بله خیلی جاها ما داریم حتی آمریکا منافع خودش رو عرصه رو باز بکنه که اسرائیلیا بیان که اونا با ایران بیشتر کار کنن. مثلا تو حوزه امنیتی ساواک که تا قبل از این آمریکایی‌ها هستند و کار می‌کنن در حوزه‌های امنیتی و نظامی، حتی اصلا در حوزه قراردادهای نظامی بخشیش فضا باز میشه برای حضور اسرائیلیا.
عمدن آره عمدن. دیدم این سندش رو که عمدن آمریکایی‌ها خودشونو میکشن کنار. توی ماجرای ساواک اشاره کردی، دیجای سندش رو میخوندم که وقتی ساواک از آمریکا درخواست میکنه افرادی رو برای تعلیم و آموزش خط‌شناسی به ساواک معرفی کنه، آمریکا بعد از یه مدتی که خودش بررسی میکنه میگه ما نداریم یک همچین کسی که چنین تخصصی رو داشته باشه بیاد به شما خط‌شناسی یاد بده. میرن سراغ انگلیس، به انگلیس میگن خب تو به ما معرفی کن. انگلیس هم میگه منم ندارم اما اسرائیل داره، از اسرائیل بخواید. و اینطوری عملا میفرستن سمت اسرائیل که پای اسرائیل تو کشور باز بشه.
بله اینا هست و رسماً جاپا باز میکنن برای اسرائیل و حمایت میکنن. یه سری چیزای دیگه هم هست، حالا از جمله این که بالاخره یک واهمه ای آمریکا داشت از کمونیسم و حضور این دوتا کشور رو با سیاست های لیبرالیستی که هم ایران هم اسرائیل داشت به نفع خودش و جریان لیبرالیستی میدید که در مقابل کمونیسم در منطقه غرب آسیا بالاخره باشند و فعالیت کنند. این خیلی برای آمریکا مهم بود.
خب حالا نمیخواد نمک بریزی. ببینی سنده چیه؟ کجا باید بذاریمش؟ ببینم این یک بررسی از سرویس های امنیت و اطلاعات خارجی اسرائیل است که توسط کارکنان مدیریت عملیات ضد اطلاعاتی و سازمان مرکزی اطلاعات CIA و همکاری و هماهنگی سازمان اطلاعاتی دفاع تهیه و انتشار یافته.
چی میکنی میرزا؟ ما دیگه خود کار کن بابا، اینقدر نقل اینا رو
خواب من همین از خواب
بنش کن بخون.
34 صفحه از خواب خودت بعدم بردار بخون. تو جلد اول کتاب اسناد لانه جاسوسی هم چاپ شده، صفحه 594 به بعد.
ای بابا حالا چهار خطشو بخون، من رویم عوض شه، حالم گرفته از میزا.
من میخونم ولی میترسم حالت بدتر بشه. دار
حالتو براش بخون.
باشه تیم سال خودت خواستی گوش کن. آمریکا و اسرائیل جلو بقیه قربون صدقه هم میرفتن ولی زیر زیرکی هم از هم جاسوسی میکردن.
یعنی اعتماد به هم نداشتن؟
اعتماد؟ نوشته است آمریکا یه نوشته سا نوشته در سال 1954 یک میکروفون مخفی که توسط اسرائیلیا در دفتر سفیر آمریکا در تل آویو کار گذاشته شده بود کشف شد.
ببین نیزا، با همه احترامی که برات قائلم، ولی این کار از اسرائیل بر نمیاد.
آره واقعا تخصص اسرائیل فقط بچه کشی.
من نمیدونم دیگه تیم تا ریفقای آمریکایی خودت نوشتن اینا. ببین در سال 1956 یک ضبط تلفنی متصل به دو تلفن در محل مسکونی هیئت نظامی پیدا شد. در سال 1960 نیز یک میکروفون پشت گچ دیوار دفتری که اتاق افسران عملیاتی کمیسیون مشترک آتش بس اسرائیل و اردن بود کشف شد.
بس دیگه بس، گفتم یه چیزی بگون حالا بهتر زمیزم.
حالا چی شده سیمسون؟ مگه اصلا آقا چی جیبت گفته؟
هر روز یه برنامه جدید. خب پوردار شدی؟ بده بده میرزا ببره با خانومش مسافرت. دفتر خونه دوربین میخواد چی کار کنه آخه؟
دوربین مدار بسته؟
بله دوربین مدار بسته میخواد بذاره آقا.
وای حالا من چی بپوشم؟
اول بگید ببینم دوربین رو کجا بذاره بهتره، درکشش کمتر آخه.
خب معلومه سمت اتاق خود حسن آقا، ما که معلومه چی کاره ایم. ایشون معلوم نیست اون اتاق چی کار میکنه.
بگنم بهتر سمت کتاب خونه و بایگانی
که چه بگویدی تاره؟ تو سرماز گماشته در خونه سناتور پهلوی ها بوده، اون وقت دوربین رو بذارن سمت من؟
اصلا ببینم چه حالان این پوله چیه؟
چه میدونم، حسن آقا میگه از بودجه پارسال اضافه اومده میخواد دوربین مدار بسته بذاره.
تقصیر خودمونه، از بس استاد قند و چایی برای دفترخونه نگرفته پول زیاد آورده.
آره اگه تو آب و برق بیزو به پاش کنیم آه بود جم زیاد نمیاری که به فکر دوربین بیافته.
درسته درسته،
باید یه چاره دیگه برای این پود بکنیم.
آخ جون آره، اینجا یه دیوار میکشیم که اتاق منم مستقل بشه.
چه بابوی سر، مثلا تو منشیه دفتر خونه یا
اون وقت یه منشی دیگه باید بیاریم برای شما.
آره دیگه اینجوری دیگه هیچ پولی هم اضافه نمیاد.
بعدم نمیگه دوت
اوی خیلی شیک میشه میسا. تا من میرم کارت ویزیت بدم چاپ کنم، تو برو به حسن آقا صحبت کن. بودو بودو
محترم خانم بزرگوار، شما خودتون در خونتون رو باز میگذارید که ما در دفتر خونه رادیو معارف رو باز بگذاریم؟ نه دیگه، در بسته است ولی کلیدشو گذاشتیم همین پشت در زیر گلدون. هر وقت حرفی داشتید تشریف بیارید کلیدو بردارید درو باز کنید حرفاتون رو بزنید مثل این آقا.
مطرح میکردن که توی اصلا جاسوسی آمده که آمریکا با استفاده از کلاس های زبان یکی از یعنی راهش بوده، یکی از ابزارش بوده که فرهنگ آمریکایی رو ترویج بکنه در کشور. خواستم بگم که تا وقتی که یه جاهای مثل صدا و سیما هست دیگه آمریکا نیازی به این چیزا نداره که صدا و سیما مفت و مجانی خب همه این کارا رو براش میکنه دیگه، یه نظر هزینه بکنه زحمت بکشه نشون بذاره.
حالا اگه اجازه بدید دوست عزیز، آمریکا خودش هم یه تلاشی بکنه، بالاخره همه کارا هم رو دوش ما نباشه دیگه.
سلام و عرض ادب. برای برنامه وزینه دفتر خونه پیغام داشتم. مثلا اگه اون آقای بزرگوار که زنگ زدن و گفتن که ما هرچی مشکلات این کشور داریم از بعد از گرفتن لانه جاسوسی آمریکا، بپرسم که کشورهایی که لانه جاسوسی آمریکاتون کشورها فتح نشو چرا اونها اینقدر مشکلن و بدبختن؟ مصر که اینقدر با آمریکا رابطش خوبه، چرا وضعیتش اینه؟ بدبختی ندارن؟ بیچارگیشون که خیلی زیاده، هم لازه اقتصادی هم خیلی مسائل دیگه. بعدم ادعا میکنن که نمیدونم دروغ گفته میشه. بابا خود این کلمه این جمله که گفته میشه که مشکلات ما از بعد از گرفته شدن لانه جاسوسی آمریکاست، خودش یه دروغ خیلی بزرگه که بعضیا محکم میخوان روش پافشاری بکنن.
ما افتخار میکنیم که واقعا تنها کشوری هستیم که سفارت آمریکا در کشورمون وجود نداره. با تشکر، حالمی هستم، خدا میگه.
هرچی بیشتر اسناد لانه جاسوسی رو میخونیم بیشتر به این حس افتخار دست پیدا میکنیم. بله، عرض میکردم کلیدو گذاشتیم دم در زیر گلدون. کدوم کلید؟ کلید ارتباط شما با دفترخونه رو دیگه. یادداشت بفرمایید، تلفون های 025-329-10-551 و 552 سامانه پیامکی 30553. پهلوی اومده این رژیم یه قرارداد نظامی با رژیم صهیونیستی میبنده که خب آقای دکتر حسن محمدی پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی دربارش بیشتر برامون میگن. فقط من نمیدونم چرا بعضیا میگن این قرارداد دور از چشم آمریکایی‌ها بسته شده. قبل از شنیدن توضیحات آقای دکتر، این جمله ابوالفتح مهوی، پسرخاله، پیشخدمت مخصوص و دلال محبت شاه، رئیس سازمان هواپیمایی پارس و نماینده انحصاری بوئینگ در ایران رو خدمتتون عرض کنم، بعد بریم اونا رو بشنویم. ایشون جایی گفته بود ایران با موافقت آمریکایی‌ها در ساختن پالایشگاه کیپ تاون در آفریقای جنوبی شرکت کرد. همزمان بنابر توصیه آمریکایی‌ها به اسرائیل نفت می‌فروخت و در لوله نفت بندر عقب شرکت داشت. حالا من نه، شما باور می‌کنید تو کشوری که شاه بی اجازه آمریکا آب نمیخوره، تو کشوری که تمام جیک و پوک ارتش تو مشت مستشارای آمریکایی، قرارداد 1 میلیارد دلاری ایران و رژیم صهیونیستی مخفی بمونه؟
یکی از مواردی که خیلی تشویق میشه ایران که بره دنبال این قرارداد و با اسرائیل همکاری کنه، پروژه ایست به نام شکوفه که پروژه خیلی واقعا خنده‌داریه و فریب بزرگی رخ میده اینجا که اسرائیلی ها میان با شاه بحث میکنن و به این نتیجه میرسن که ما بیایم روی موشک هایی با برد بلند کار کنیم که اینا حتی کلاهکسته‌ای هم قابلیت جابجایی داشته باشند. برد بلند هم 150 الی 200 کیلومتره که شاه اینو آرزو داشته، یعنی شاهنشاه آرزو داشت که این موشکی داشته باشه که 150 کیلومتر
200 کیلومتر داشته باشه
الی 200 کیلومتر و برای این کار میاد 1 میلیارد دلار به اسرائیل اون موقع نفت میده، نفت خام، که ما بیاییم و این موشک رو بهش دست پیدا کنیم. ولی در عمل چه اتفاقی رخ میده؟ در عمل این رو اخیراً کتابی از آقای رونن برگمن اومده. آقای برگمن از نویسنده‌های واقعا قدر امنیتی اسرائیله که از سران موساد هم بوده و اخیراً شروع کرده به چند تا کتاب خوب نوشته. ایشون آورده که اسرائیل شاه را فریب داد و 1 میلیارد دلار را گرفت و بیابانهایی که در اونها کار تسلیحاتی و نظامی میشد رو تحویل شاه داد، نه یک عدد موشک و نه یک مقدار تکنولوژی و نه زیرساخت، هیچ چی گیره ایران نیومد و نه حتی آموزش، یعنی ما 4 نفر نظامی بگیم اینا آموزش دیدن اینجا. 1 میلیارد دلار در واقع اون موقع میشه تقریبا 5-6% بودجه کشور، 5-6% از بودجه کل کشور خرج یه آرزویی میشه که برای اسرائیل. و اینجا آقای برگمن میگه، میگه ما نیازهای خیلی زیادی به این پولا داشتیم، برای ارتقای صنایع نظامی خودمون از اینا استفاده کردیم.
برای اینکه مطمئن بشیم آمریکا پشت این قرارداد بود، فقط کافیه بدونیم عامل انعقاد این قرارداد ارتشبد حسن طوفانیان، مدیر عامل سازمان صنایع نظامی، آژودان مخصوص شاه، جانشین وزیر جنگ و رئیس اداره خرید و سفارش‌های خارجی صنایع نظامی بود. چقدر مهم نه؟ ایشون برای انجام مأموریت‌هاش مرتباً بین آمریکا و فلسطین اشغالی در رفت و آمد بود. همین آقای طوفانیان یه جایی بدون اشاره به اسم قرارداد یا پروژه شکوفه خریدهای نظامی از رژیم صهیونیستی رو شرح داد.
شما گفتید که روابط ایران با اسرائیل رو شما اداره می کردید.
ماهیت این ارتباط چگونه بود آقای؟
من اندازه نظامی بودم.
بله، ممکنه یه مقداری راجع به این موضوع توضیح بدید که ما چه ارتباط نظامی با اسرائیل داشتیم؟ اسرائیلی که ما حتی دولت چه به رسمیت نمیشناختیم.
بس چی نمیشناختیم؟
خب رسمن که اونها سفارت در ایران نداشتن.
سفیر داشتن. لوبرانی اونجا سفیر بود، ازری سفیر بود، وابسته نظامی داشتن. نمرودی وابسته نظامیشون بود.
بله، ممکنه که ازتون تنازع کنم یه مقدار راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که اصولا ماهیت روابط ما با اسرائیل چگونه بود؟
ماهیت
من نظامی.
ماهیت هم من اونجا نماینده داشتم، هم ساواک داشت.
بله.
هم وابسته نظامی اونا در ایران داشتن. من از اونا وسایل دفاعی می‌خریدم. من از اونا توپ 106 ضد تانک خریدم، هم به پاکستان دادم هم به اردن. ما با هم معامله میکردیم. اوزی که دست هر کسی بود در هر کشوری بود واضحه که هر کسی نگاه میکرد اوزی ساخت اسرائیل دیگه.
بله.
ما ازشون انواع مرتارا رو خریدیم. تامپلا واضحه، تامپلا مال اسرائیل دیگه. تامپلا مال مال فنلاند، صاحبش تامپلا در فنلانده ولی در اسرائیل ساخته میشه دیگه. خمپاره 120 تامپلا و موشکش و گلولش اسرائیلیه دیگه. من چندی سفر به اسرائیل رفتم و با اسرائیل همکاری نزدیک داشتیم. داران محققم به ایران اومد، شمون پرس که الان وقت وزیرشون محققم به ایران اومد. من بارها به اسرائیل رفتم، یه قرارداد بزرگی هم آخر باهاشون داشتیم که بارتر با نفت داشتیم. من دستور میدادم که نفت بهشون بدن، نفت بهشون میدادن و پولش هم بهشون میدادن برای یه قرارداد فنیه که با اونها داشتیم. اسرائیلی ها اگه مسلمان ها با اسرائیلی ها بسازن به نفع اسرائیلی مسلمان هاست، به ضررشون نیست. برای اینکه با یک مردم دانشمند ساختن. من فلسطین رو در 1942 دسامبر 1942 دیدم.
بله.
هم محله اسرائیل، اون وقت اسرائیلی وجود نداشت، هم محله اسرائیلی رو توش رفتم، هم محله مسلمان رو. محله اسرائیلی خیلی پاکیزه‌تر از محله مسلمان بود، خیلی تمدن و فرهنگ اسرائیلی بالاتر از مسلمان بود. بنابراین اگر این دو ملت با هم بسازن، درک بکنن همدیگر رو و عقده ها رو کنار بذارن، میتونن خوب زندگی بکنن. ولی اگه با هم نسازن هیچ وقت نمیتونن زندگی بکنن. اگه همدیگر رو بکشن هیچ وقت نمیتونن زندگی بکنن.
شطور با بارش توی این کشوها گم میشه. من نمیدونم مرتب کردن این کشوها با کیه بالاخره.
با استاده جرعت دارید بهش بگید.
نمیرم کسی پشت سر استاد من حرف بزنه ها.
یا خواهد یا از این کاغذا ببر برکت کابینت خوبه.
وای 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 چه خبره.
اون بوجه ها رو بدید ببینم چیه. آها همون هاست.
آره همون هاست.
شما که اون وقت اینجا نبودی بانو جواب بینی. اینجا که هرکی نبود.
آره واقعا من نمیدونم حسن آقا بعضی ها رو برای چی آورده اینجا. بیا خانوسا این کاغذ رو بگیر ببین چیزی ازش سر در میاری.
ببینم چیه. نه آقای پینکو شما میدونی این کاغذ چیه؟
بله که میدونم، اینا فرم استخدامه. اونایی که دنبال کار بودن می اومدن اینا رو پر می کردن که بهش زنگ بزنیم بیان مصاحبه. میگم که هرکی نبود.
وای چه جالب، پس تو رو با من مصاحبه نکردن.
تو خاص بودی خواهر.
ایناهاش، اینو یادمه، اونقدر پیر بود که روز مصاحبه دو نفر دستاشو گرفته بودن نقل زمین.
خدا به
دیگه برای چی اومده بود؟
بیچاره از دست زنش اومده بود اینجا. دفلونای زنشو با سیم ظرفشویی شسته بود، برق انداخته بود. خیال میکرده سوخته که زیاد شده.
وای اون مرد کرد و باید از خونه پرتش کرد بیرون.
خنده نداره که باید موهای سرشو دونه دونه با گندم
کرد. اصلا باید اعدامش کرد.
یکی ها یادش بخه.
بدید ببینم کامران قشن.
آره آره
با چرا میخندی؟
از یه روز قبل مصاحبهش تمرین کرده بودیم نخندیم.
فامیلیشه دیگه خنده رو برکه.
آقه از در اومد تو گفت سلام قشن هستم.
خجالت
داری بیچاره آقای قشن.
آره
این چی؟ اینو یادته؟
بدید ببینم. آره هیکل سرتای من بود، از این درد جو نمی اومد. اون وقت با این هیکلش شعر می گفت، شم روشن می کرد، گل می خرید، از این مسخره بازی ها. بدید من همهشون رو بدید ببرم آتیش بزنم راحت چیم از دستشون. اون کتابه، اون کتابم بدید به
بذار ببینم چیه. کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا.
آره
جلد اول.
به درد نمیخوره، بدید ببرم بسوزنمش کلاسی بابا.
بسوزونیش دیگه چی؟
اصلا نخواستم، خودتون ببرید آتیشش بزنید راحت.
نه این یه چیزی توش هست که آقای تیمسانی خود آتیشش بزنه.
نه بابا این کتاب 200 صفحه نیست، صفحه 638 نداره اصلا بابا.
638 زنوسا صفحه 638.
بذار ببینم 500 565 638.
سند چیه؟
نوشته موضوع سابقه اطلاعاتی هیئت بازرگانی اسرائیل در تهران.
جالب شد. تو اسناد سفارت آمریکا سابقه اطلاعاتی هیئت نمایندگی اسرائیل اومده.
هیئت بازرگانی بودن خواهر.
آمریکایی ها حواسشون به همه چی بوده.
بخون ببینم کیا بودن خواهر.
یادن خواهر اروین روبرانی از جوان 1973 سفیر غیر رسمی در ایران بوده، در نیروهای دفاعی اسرائیل و هاگانا خدمت کرده، سال 1950 به وزارت خارجه اسرائیل رفته، شده دبیر خصوصی وزیر امور خارجه شون، بعدم مشاور بن گوریان نخست وزیر اسرائیل شده.
اوه چه آدم خفنی.
یورام شانی سال 1973 دبیر اول اسرائیل تو تهران بوده، تو سیدنی و استرالیا هم معاون کنسول بوده. یکی هم آبراهام لونز از سال 1975 اومده تهران، وابسته نظامی بوده، قبل از ایران هم رئیس اطلاعات نیروی دریایی اسرائیل بوده، نوشته در الکترونیک و فرماندهی دریایی با تجربه است.
ببینم اینا که همشون جاسوس نظامی هن، به دیپلومات نمیخورن.
دیپلومات چیه خواهر؟ اینا هیئت بازرگانی بودن مثلا.
لابود لازم بوده، وگرنه اعلی حضرت اجازه نمیداد بیان.
پس این سندا رو میخواستی به سوزونی؟ آره میرزا
نزنی بانو دار.
الهی که لبتون خندون دلتون پر امید. آخرین صفحه این شماره دفترخونه می نویسیم ابلیس خوب بلده چطور کارهاش رو فازبندی شده و مرحله به مرحله پیش ببره. تو برنامه ریزی نظام سلطه سال 1948 انگلیس مأموریت پیدا کرد درست در میانه کشورهای اسلامی یه دمل چرکین بکاره و تر و خشکش کنه تا درد و رنجوری مردم منطقه ازش به عمل بیاد. بعد رفت کنار و ادامه کار رو به شیطان بزرگ سپرد تا این زخم عفونی رو همیشه تازه نگه داره. اگه امروز توی جمع حامیان رژیم کودک کش کمتر اسمی از انگلیس برده میشه و تمام قطعنامه ها رو آمریکا یه تنه داره وتو میکنه، به همین دلیله. خدا رو شکر خیلی از اونایی که یه روزی فکر میکردن شعار نه غزه نه لبنان حلال مشکلات کشوره، امروز دلهاشون کنار بقیه مردم با اهالی غزه همراهه. اون بعضیایی هم که هنوز باقی موندن بمونن تا فردا رو ببینند. الهی همدلی هامون تا ابد موندگار یا حق.
صف به صف عاشقانیم در نوبت عشق، ما رها از گمانیم با همت عشق گرچه پیر